شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. کیمیای کلمات رو با هم شنیدیم و در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. عارف قزوینی، شاعر تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده، با اینکه صدای خوشی داشت، هرگز از هنرش برای تعریف و تمجید پادشاهان استفاده نکرد. او در ابتدای طرح جمهوری رضاخان از طرفداران جدی او شد، ولی خیلی زود پی به فریب رضاخان برد. در این برنامه به مناسبت 85 سالگرد درگذشت او، زندگی پرماجرای این شاعر ملی را مرور می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوالقاسم عارف قزوینی، فرزند ملا هادی وکیل، شاعر و تصنیفساز دوره مشروطه که تصنیفهای او از آن زمان تا کنون بر سر زبانها جاری است، در سال 1259 خورشیدی در قزوین متولد شد. در زادگاهش خواندن و نوشتن فارسی و صرف و نحو عربی را آموخت و نزد اساتید فن خط شکسته، نستعلیق، موسیقی و آواز را به خوبی فرا گرفت. عارف در 17 سالگی به تهران آمد و به دلیل صدای خوش مورد توجه شاهزادگان قاجار قرار گرفت. مظفرالدین شاه که آوازش را شنیده بود دستور استخدام عارف را در دربار داد، ولی عارف به هر حیله از این شغل به قول خودش ننگین سر باز زد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله درآمد خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی کرد. عارف در ابتدای کار هنری خود از وقایع سیاسی به دور بود، ولی انقلاب مشروطه او را به شاعری انقلابی، آزادیخواه و میهن‌پرست تبدیل کرد. وقایع انقلاب به گونه این شاعر جوان را تحت تأثیر خود قرار داد که بقیه مسائل زندگی او در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. شعر عارف شاخص تبدیل ادبیات به یک وسیله مبارزه در راه آرمان‌های ملی است. عارف که در دوران ظلمانی استبداد با هر طبقه از جامعه در تماس بود، ظلم، اجحاف و ریاکاری طبقه حاکم و خواب غفلت را در سطح‌های گوناگون اجتماع مشاهده کرد. از این رو در صدد برآمد که به وسیله کنسرت‌ها و سرودهای هیجان انگیز و گاهی تلخ خود بنیان و اساس زمامداران دوران را در هم شکند و ملت را از خواب غفلت بیدار کند. شعر عارف قزوینی ساده و روان است، چنانچه بخشی از اشعارش ترجمان احساسات طبقه عامه و آزادی خواه ملت ایران است. شاهد این مدعا خوانده شدن تصانیف و غزلیات او در سرتاسر ایران است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
عارف که رژیم پادشاهی و خانواده قاجار را سبب عقب ماندگی و فلاکت و ویرانی ایران می دانست، هنگامی که رضاخان با شعار جمهوری پای به میدان گذاشت، همچون اکثریت روشنفکران آن روزگار، با شور وصف ناپذیری به پشتیبانی او برخاست. عارف، عشقی، ملک و شعرهای بهار و بسیاری دیگر امیدوار بودند که با حکومت جمهوری مردم راه پیشرفت اجتماعی و تحقق اهداف مشروطیت باز خواهد شد. مارش جمهوری و غزلهای عارف برخواسته از همین انگیزه‌های ملی و انسانی بود. اما آنگاه که عارف و دیگر روشنفکران آن زمان دریافتند که شعار جمهوری ترفند زیرکانه انگلیس و رضاخان برای به قدرت رسیدن است، راهی به جز مخالفت و ادامه مبارزه آزادی خواهانه نیافتند. در همین رابطه عارف می سراید: مژده کشتن سردار سپه هم ای کاش، برسد زود که این زیره به کرمان نرسد. خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد، زشق ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. جامعی که نشود غرق به خون بهر وطن، به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. عارف در هنگامه مرگ کلونل محمد تقی‌خان پسیان در سال 1340 هجری قمری در تشییع جنازه او شرکت کرد و به مسببین این حادثه ناسزا گفت. هنگامی که خواستند سر کلونل را روی توپ بگذارند، عارف فریاد برآورد: امروز رها ز قید هستی است، این سر که نشان سرپرستی است، کاین عاقبت وطن پرستی است، با دیده عبرتش ببینید. عارف در سال 1305 هجری شمسی به دعوت دوستی به بروجرد رفت تا شرح احوال دوره آزادی خواهی را بنویسد. اما از بروجرد بر اثر حادثه ناخوشایند خارج شده و به عراق پناه برد. سپس بیماریش شدت گرفت و هنجره‌اش گرفته از خواندن باز ماند و از معالجه ناتوان شد. سرانجام عارف در سال 1307 برای معالجه نزد دکتر بدیع به همدان رفت و برای همیشه در آنجا ماند. عارف در همدان بیمار، رنج دیده و مایوس بود و از همه بجز اندک دوستانی یک دل و صمیمی کناره گرفت. او از دشمنی اهل روزگار چنین شکوه می کند و می نویسد: آخرین چه بدبختی بود که دامنگیر من شده است. فرمان فرما با من بد، سلیمان میرزا بد، قوام السلطنه بد، تقی‌زاده هم بد، نصرت الدوله بد، مرتجع و آزادی خواه هر دو دشمن. من از هر طرف هدف تیر کینه‌خواهی شدم. عارف باقی مانده عمر را در خانه اجاره‌ای در یک قلعه کوچک در دره مرادبیک با یک خدمتکار به صورت تبعیدی و خودخواسته سکونت گزید، در حالی که دارایی او دو دست لباس کهنه بود. او در سالهای پایانی با فقر دست به گریبان بود و اگرچه دوستان دور و نزدیک به او کمک می‌کردند، این امر به روح آزاده شاعر لطمه می‌زد و او را شرمنده می‌کرد. سرانجام عارف قزوینی در دوم بهمن 1312 خورشیدی مرگ زودرس به سراغش آمد. او پس از 10 روز بیماری سخت به کمک جیران پرستار پیرش خود را به کنار پنجره کشاند تا آفتاب و آسمان میانش را عاشقانه ببیند و او پس از دیدن آفتاب این شعر را زمزمه کرد: ستایش مران ایزد تابناک، که پاک آمدم پاک رفتم به خاک. سپس به بستر بازگشت و لحظاتی بعد جان سپرد و در آرامگاه بو علی سینا به خاک سپرده شد. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از قرونیه زنگ زنم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
بله، از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شنونده ما باشید. من یه توضیح در مورد برنامه زنده چهارباغ بدم خدمت شما که از ساعت 24 طبق معمول هر شب تقدیم حضورتون خواهد شد. شما میتونید از همکنون هم تماس بگیرید با این برنامه و برامون شعر بخونید و حضور گرم و صمیمانه‌تون رو در این برنامه داشته باشین. با این دو شماره ارتباط برقرار بکنید و از شعرهای قشنگ انتخاب کنید و برامون بخونید: 220-485 و 220-58-800. منتظر زنگ تماس شما هستیم. اگر هم مایل بودید که برامون پیامک بفرستید، سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. فراموش نکنید حتماً لطفاً در پیامک‌ها و تلفن‌هاتون نام خودتون رو هم اعلام بفرمایید تا از این طریق از حضورتون پایگیرنده‌ها تشکر و قدردانی کنیم. در ادامه برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه سفرنامه خوانی. در این برنامه به اتفاق مسافرتی رادیویی خواهیم داشت به زیمبابوه. به مدت 15 دقیقه میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من
wonderful...
خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک،
سفرنامه خوانی.
سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه و کوله پشتی به دور دنیا سفر کردم. سفرنامه‌ام رو چند شب هست که برای شما میخونم و امشب با ادامه اون از کتاب مسیر سلک سفرنامه سفر به دور دنیا هست در خدمتون هستم. در اولین اطلاعات روزانه داخل وبسایتم نوشته بودم از وقتی که رسیدم همه از جمله ایرانی ها به استقبالم آمدم. عجیب است، نمیدانم چرا چنین چیزی را نوشته بودم. به خاطر نگرانی خانواده و شاید تمام کسانی که از طریق وبسایت دنبالم میکردند، چون در آن زمان به غیر از دو سه نفر کسی خبر نداشت که بدون حامی مالی به راه افتادم. به هر حال نه تنها کسی به استقبالم نیامده بود، بلکه اشخاصی هم که قول همکاری در ایتالیا و روم را داده بودند به دلیل شروع جنگ عقب نشینی کردند. جنگ آمریکا و عراق همه را تحت تاثیر قرار داده بود. در هواپیمایی که به مقصد فرودگاه لئوناردو داوینچی در فاصله 24 کیلومتری شهر روم نشسته بودم. کمی دلم گرفته بود، چون تا یکی دو ماه قبل در ملاقاتی که با یکی از گروه‌های افراد با نفوذ و قدرتمند ایتالیایی داشتم که در تهران توسط یکی از عزیزانم ترتیب داده شده بود، قول داده بودند که در ایتالیا حمایتم کنند. ولی جنگ که شروع شد گفتند موضوع جنگ اساسی تر است، کسی برای تو کاری نمی کند. فکر کردم با 350 دلاری که داشتم باید سفرم رو شروع کنم. تصمیم گرفتم از مسافرین داخل هواپیما بپرسم که آیا جایی ارزان برای اقامت شب میشناسن. پروازم با ایران ایر بود و اکثر مسافرین ایرانی بودن. کنار خانم جوانی رفتم و بعد از احوالپرسی سوالم را پرسیدم. خانم جوان پاسخ داد که احتمالاً شوهرم که در فرودگاه منتظر من هست میتواند شما کمک کند. هواپیما در ساعت 21 و 30 دقیقه پنج شنبه 14 فروردین 1382 در فرودگاه لئوناردو داوینچی به زمین نشست. به همراه مسافران دیگر به سالن خروجی رفتیم و در صف کنترل گذرنامه ایستادم. همسر آن خانم جوان که گذرنامه سیاسی داشت آمد و به او کمک کرد تا کارش انجام شود و به من هم گفتند که در سالن بیرونی منتظرم میمانند. مأمور کنترل با خوشرویی از من پرسید شما چقدر پول همراه دارید؟ جواب دادم 350 دلار. مأمور چند ثانیه بهت زده به من نگاه کرد و بعد رفت و با مسئول آنجا صحبت کرد. دو نفر آمدند و با احترام خواستند که همراه آنها بروم. داخل اتاقی شدیم که چند مأمور پلیس هم آنجا بودند. یکی از آن آقایان با احترام پرسید خانم همه پول شما همین است؟ این مقدار برای اقامت در ایتالیا کافی نیست. با آنها توضیح دادم که قصد اقامت طولانی در کشورشان را ندارم و می‌خواهم به دور دنیا سفر کنم. از شعار و اهدافم صحبت کردم و گفتم که باید راه می‌افتادم تا حامی پیدا کنم. در ضمن نگران نباشید. چشمهایشان از تعجب گرد شده بود. اوضاع بسیار جالبی بود. ماموران ایتالیایی گیج شده بودند. تا به حال به چنین موردی برخورد نکرده بودند و دنبال راهی می‌گشتند که به نفع من تمام شود. پرسیدند آیا کسی دوستی فامیلی در اینجا داری که به تو کمک کند؟ ناگهان به یاد کارت ویزیت خانومی از همان گروه ایتالیایی که قول همکاری و مساعدت داده بودند افتادم. کارت را با آنها دادم. به محض دیدن کارت رئیس آنها پرسید این خانم آشنای شماست؟ جواب دادم بله. و همان کارت ویزیت مجوز ورود من به ایتالیا با جیب خالی شد، چون همسر آن خانم یکی از افراد با نفوذ و صاحب قدرت در ایتالیا بود. البته فردای آن روز وقتی به ایشان تلفن زدم گفتند نمیتوانم کاری برای شما انجام دهم. احتمالاً نقش اصلی ایشان همان کمک به ورودم بود و بس. آقایی که قرار بود آدرس هتلی ارزان را بدهند به دلیل تأخیر زیادم رفته بودند. دوچرخه و ساک روی آن را برداشته و با چشم به دنبال کسی گشتم تا بتوانم از او آدرس هتلی ارزان را بگیرم. ناگهان یک صدای ایرانی از پشت سرم شنیدم. شما هم خانمی هستید که هفته گذشته در خبرها اعلام کردند با دوچرخه به دور دنیا سفر می کند؟ انگار خدا دنیا را به من داده بود. فرشته نجات من یکی از کارمندان شرکت ایران ایر و خبرنگار شبکه تلویزیونی ایران در ایتالیا آقای معصومی نجات بودند. چون شب شده بود و من هم بسیار خسته بودم به روم نرفتم و به کمک ایشان به هتلی در نزدیکی فرودگاه رفتم و با پرداخت یک سوم هزینه اتاق در یک هتل خوب با دوش آب گرم و تخت نرم به صبح رساندم. صبح روز بعد با خیال راحت صبحانه‌ام را خوردم و پس از اینکه کمی میوه و آب و غذا خریدم به طرف روم به راه افتادم. بهار بود و همه جا سبز و خوش بود و من هم در شروع سفر بودم و بسیار هیجان زده. با هر رکابی که میزدم، به هر نقطه‌ای که چشم میانداختم، با هر نغمه زیبایی که از پرندگان میشنیدم سرشار از لذت میشدم. حدود بعد از ظهر بود که به روم رسیدم، به شهری زیبا و تاریخی، شهر کلوسیوم و گلادیاتورها، شهر چشمه زیبای آرزوها. چند ساعتی را به گشت و گذار در مکانهای تاریخی گذراندم تا آقای معصومی نژاد مصاحبهشان را ضبط کنند. قرار مصاحبه و فیلمبرداری را شب قبل گذاشته بودیم. پس از پایان فیلم برداری ایشان در نهایت محبت کمک کردند تا جای مناسب را برای اقامت شب پیدا کنم. از روز اول اقامتم در روم فعالیت و جنب و جوش من هم شروع شد. اول از همه آدرس یک مکان اقامتی توریستی را که محلی برای چادر زدن و اتاقک‌های کوچکی برای اجاره کردن داشت پیدا کردم. این محل خارج از شهر روم و در حقیقت چسبیده به انتهای شهر بود و برای مسافران و کسانی که می‌خواستند آخر هفته را در طبیعت بگذرانند مناسب بود. در آنجا ساکن شدم و اتاقکی را اجاره کردم. البته بهتر بود که می‌توانستم در داخل شهر اقامت کنم، ولی با توجه به پولی که همراه داشتم امکان پذیر نبود.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان‌آنمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزها وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقشه‌نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا که به توصیه یکی از آشنایان در شب خروجم از ایران شماره تلفنشان را گرفته بودند تماس گرفتم. ایشان و بقیه همکارانشان تمام تلاش خود را کردند تا بتوانند راهی برای آسان‌تر شدن این سفر پیدا کنند و با وجود اینکه صادقانه کوشیدند هیچ کدام از قرار ملاقات‌ها و امکاناتی که فراهم کرده بودند نتیجه مثبت نداد. با رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایتالیا در روم قرار ملاقاتی داشتم و ایشان قول دادن که به محض شروع دوچرخه سواریم از روم تا خروجم از خاک ایتالیا و ورود به فرانسه یک یا دو دوچرخه سوار خانم همراهیم کنند. البته هیچ وقت این قول عملی نشد و کسی هم به غیر از خدا همراهیم نکرد. در آن روزهای پر اضطراب پس از حضور و معرفیم به ایرانیان در یک نمایشگاه نقاشی دوستانی پیدا کردم که آن عزیزان تلاش کردند با همدلی در روزهای اقامت کمکم کنند. در همان نمایشگاه نقاشی توسط یک خانواده مهربان ایرانی برای اقامت به منزلشان دعوت شدم. با کمال میل پذیرفتم. در قسمتی از خاطرات باقی مانده در دفترچه یاد داشتم وقتی که در کمپ توریستی اقامت داشتم نوشتم: اقامت در منزل آن خانواده عزیز باعث شد تا کمی دیرتر پولم تمام شود چون نیاز به پرداخت هزینه اقامت و غذا نداشتم. رفت و آمدها هم که با دوچرخه انجام می شد ولی هزینه های خاص خودش را داشت و روز به روز همان پول اندک کمتر و کمتر می شد. البته دوستانی در آمریکا با تلاش بسیار سعی می‌کردند که بتوانند حامی مالی برای سفرم پیدا کنند و تعدادی دیگر از دوستانم نیز در ایران تلاش می‌کردند. خلاصه هر کس از هر جایی که خبر این سفر را می‌شنید به خودش می‌گفت که چه کاری از دست من برمی‌آید. دوستان عزیز خیلی ازتون متشکرم که امشب همراه هم بودید در خواندن سفرنامه سفر با دوچرخه به دور دنیا. انشالله فردا شب در ادامه سفرنامه در خدمتون هستم. خدا حافظ.
هر جا که باشی یه روز عالی.
شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند، همراهان خوب و عزیز رادیو فرهنگ.